بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. امروز سال روز شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت بنت الحسین رقیه خاتون سلام الله علیها هست. به محضر ایشون عرض سلام و عرض ارادتمون رو تقدیم میکنیم و همچنین سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که قسمت روزی هممون بشه شهر عشق، دمشق و زینبیه، حرم حضرت زینب و حرم حضرت رقیه سلام الله علیهما و اونایی هم که آرزوی کربلای معلا دارند و انشاءالله قصد دارن مشرف بشن حتما ما رو دعا بکنن. ما هم اگر مشرف بشیم انشاءالله دعاگو نائب وزیر شما هستیم. اونایی هم که به هر دلیلی نمیتونن مشرف بشن انشاءالله حضرت سید الشهدا ثواب زیارت مقبول رو براشون مینویسه، چرا که دلشون مشتاق این سفر هست. در کنارتون هستیم امروز پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما در قالب برنامه روشنای احکام. عزیزان دلم، بیننده های نازنین، از این فرصت استفاده بفرمایید. هم میتونید تماس بگیرید، سوالات شرعی و احکام خودتون رو بپرسید، هم میتونید پیام صوتی یا پیام متنی از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما زیرنویس شده لطفاً ارسال بفرمایید. با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد خدمت سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت. ممنونم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و رحمت الله و اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هر کجا که هستید و آرزوی سلامتی عاقبت به خیری و همینطور عرض تسلیت و تعزیت خدمت جناب آقای اسماعیلی و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. منتظر هستیم تماس‌های شما هم به دست ما برسه انشاءالله. عرض کردم هم میتونید تماس بگیرید، هم پیام صوتی هم پیام متنی ارسال بفرمایید و پاسخگو باشیم انشاءالله. گفتن که اگر امام جماعت به هر دلیل نتواند نماز را ادامه دهد، آیا نمازگزاران می توانند با فرد دیگری که شرایط امامت را داراست نماز جماعت را ادامه بدهند؟
بله، اشکالی نداره. در رساله ها آمده، مصادیقش هم متعدده، موارد مختلف داره. حالا یه وقت است که ممکنه امام جماعت مثلا خون دماغ میشه، دیگه نمیتونه ادامه بده، نجس میشه لباسش یا مسجد مثلا اینها رها میکنه میره. از همون جایی که رها کرده یک نفر که واجد صلاحیت هست، یعنی مردمون رو عادل میدونن و قرائت صحیحه که صف اولم هست، میاد جای امام جماعت بدون اینکه از قبله منحرف بشه، مشکلی نداره دیگه. یه قدم برمی‌داره، قدم برداشتن که در حال نماز اشکالی نداره، قدم برمی‌داره میاد جای امام جماعت میسته و بقیه نماز رو میخواند و نماز جماعت هم درست.
عرض کنم که آقای سفری از پاکدشت، مرجع تقلیدشون هم رهبر معظم انقلاب هست، گفتن هفته دو روز برای درس و دانشگاه به شهر دیگر میروم و شب و روز اول رو همونجا میمانم، نمازم رو کامل میخوانم، آیا درست است یا کثیر السفر حساب نمیشوم؟ حالا این رو بفهمید، سوال بعدی هم دارم.
یعنی دانشجوان ظاهرا اینجوری که توضیح درس و دانشگاه، یعنی دانشجو رو رهبری میفرمان که باید احتیاط بکنه، نمازهاش رو، نمازهای 4 رکعتی رو هم تمام بخواند هم شکسته بخواند. احتیاط اصطلاحا میگیم احتیاط در جمع، یعنی هم شکسته هم تمام. ما رمضان هم اگر اتفاق افتاد که رفت، هم روزه ها رو بگیرم بعدن قضا کنه. ولیکن چون فتوا نیست، احتیاط هست، ایشون فرمودن که مجازم به این که رجوع به دیگران بکنن. منتها ایشون هفته دو روزه، اگر هفته سه روز می بود می گفتیم که هم آیت الله مکارم هم آیت الله سیستانی اینها هفته سه روز رو میگن که کسی رو سفر شغلیه گرچه دانشجو باشه. ولی تو این مسئله فقط آقای شبیری ایشون هفته یک روز رو کافی میدونن و فتوا هم دارن به این که اگر کسی رو سفر شغلی باشه و دانشجویی هم شغل میدونن و نماز رو تمام میدونن. حالا یا ایشون باید احتیاط بکنه به همین نحوی که عرض کردم، یا میتونن تو این مسئله رجوع کنن با آیت الله شبیری زنجانی.
اینی که الان نوشتن نمازشون رو کامل میخوندن،
کامل که میخوندن و میخوان احتیاط بکنن، باید یه نمازهای چهار رکعتی رو الان شکستم قضا کنن که دیگه درست بشه.
بعد در ادامه گفتن که اگر برای چند ساعتی برای مهمانی نه درس به همون شهر برویم، باید کامل بخونم یا شکسته؟
در غیر اینها، یعنی اصلا یه سفر جداگانه منظورش،
آره.
اگر یک سفر مستقل جداگانه باشه که برای درس و دانشگاه نباشه، اون اصلا دیگه سفر شغلی محسوب نمیشه، سفر شغلی نیست اصلا اون. بله یه وقت هست نه رفته دانشگاه، بعد مثلا فرض کنی یه شب هم اصلا میخواد در اون شهر اضافه بماند، یعنی اصلا درس و اینام نداره ها، میخواد اضافه بمونه، اون یه بحث دیگه است. اون اصل هدفش میشه سفر شغلی، یه شب اضافه موندنش مشکل نداره. اما یه وقت هست نه مخصوصا میخواد یک سفر مستقل غیر شغلی برود، سفر مستقل غیر شغلیش نماز شکست است.
خب این که شما فرمودید با یک روز یا دو روز کسی رو سفر میشود،
کسی به سفر شغلی، یعنی فقط باید شغل باشه، برای غیر شغل باشه نماز شکست است.
چون من جو که تو ذهنم هست، حالا یه اختلاف نظری هست، بعضی از مراجع مجموع سفر رو به هر دلیلی که
آیت‌الله مکارم آیت‌الله سیستانی بله، ولی رهبری فقط کسی رو سفر شغلی رو قبول داره.
حضرت شبیری چی؟
ایشون هم کسی رو سفر شغلی رو.
خب بسیار خوب، ممنون و متشکرم. دوستان عرض کردم هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام صوتی هم پیام متنی و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید. آقای قبادی از کرج برامون صوت فرستادن، ببینیم سوالشون چی هست.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون. لطفاً یکم از آداب و احکام زیارت بگید.
آداب و احکام زیارت، حالا منظورشون زیارت امام حسین، حالا نگفتن چه زیارتی.
خب دیگه حالا فکر میکنم قرینه به قول معروف زمانیه وجود داره دیگه، چون الان عازم من انشالله برای زیارت اربعین. بعد ببینید آداب که یک آداب کلی داریم برای کل زیارت ها، زیارت هر امامی. البته حالا در زمان اربعین شاید کمتر اتفاق بیفته این که بتونن به راحتی ورود به حرم داشته باشن، که باید با طهارت باشن، با وضو باشن، یا با مخصوصا کربلا غسل زیارت داشته باشن. ورود به حرم بدون اذن ورود نباشه، این خیلی بده که آدم یه دفعه همینطور، شما وقتی میخوای خانه کسی هم برید، خلاصه اذن ورود میگیرید، زنگ میزنید، در میزنید، اونا میگن بفرمایید. شما اینجوری نیستش که در باز باشه، شما یه دفعه اذن ورود، این خیلی مهم به خودش. و خوندن زیارت هایی که وارد شده است، خوندن اون زیارت ها و توجه و حال و خضوع و خشوع، این در تمام زیارت ها هست. در زیارت سید الشهدا به خصوص آداب بیشتره. مرحوم آشق عباس قومی رضوان الله علیه در کتاب شریف مفاتیح الجنان 20 تا برای کسی که کربلا میرود آداب زیارت ذکر کردن که اونجا ایشون برن مطالعه بکنن، حالا چه در شهر کربلا چه در خود حرم مطهر. مثلا در خوردن غذا میگه کسی که کربلا، اینا دیگه جزء آداب خاص کربلاست، مال همه حرم ها نیست، یه سری آداب هاست مال کل حرم هاست، فرق نمیکنه مشهد هم برید همینه، عرض میشود که نجف هم برید همینه، ولی بعضیش مخصوص کربلاست. مثلا خوردن غذا، شما کربلا که میرید فرمودن که غذای چرب و نرم نخورید. حالا درست الان اربعین موکب هم غذا میدن، بعضی هم غذاشون واقعا غذای چرب و نرمه، حتی مرغ بریان میدن، کباب میدن، چلو خورش میدن، مثلا اینجور چیزها. ولی خب در این صریح روایات ماست که امام صادق فرمودن که مگر ما به عروسی آمده ایم، کربلاست، کربلا یادآور اون مصیبت های جانگداز سید الشهدا، تشنه، گرسنه. این رو بعضی ها شاید نمیدونن، میگن امام حسین تشنه بود، تشنه و گرسنه، غذایی نداشتن که اهل بیت. بنابراین چه خوب است که زائر امام حسین هم تأسی کنه به همین روش، و یکیش اینه در غذا خوردن مراعات بکنه. عرض میشود که در معاشرت ها متأسفانه تو اربعین آدم گاهی میبینه که میان بعد میره میشینه، نمیدونم حالا خدای نکرده غیبت هم نمیگیم، ولی حرفای دنیوی اینها نه، در سفر کربلا بیشتر باید انسان مشغول به اذکار باشه، مخصوصا تو مسیر اربعین هم که میرن، از این موکب به اون موکب مثلا میخوان برن. حالا البته با رفقاشون هستن، حرفای معمولی هم اشکال نداره، مادامی که غیبت نباشه، گناه نباشه، اشکال نداره، ولی سعی بکنن که خودشون رو مشغول به ذکر بکنن، مشغول به خوندن قرآن بکنن. خلاصه این زبان چشم مراعات بکنه، گوشش هم در سفر مراعات بکنه، پاش که خب معلومه دیگه، پادره کجا میره؟ میره به سمت زیارت سید الشهدا. زبانش هم مراعات بکنه، انشالله اجر بسیار زیادی خواهند.
و یه تفاوتی که حالا بین زیارت امام حسین علیه السلام و سایر ائمه هست که حالا اون آداب برای غسل داره،
بله.
اما زیارت امام حسین این که با همون لباس خاکی و با
بله
همون
بله، یکی از آداب همینه. البته حالا این دو جور در روایات اومده، اینم خودش یه نکته ایست که چجوری جمع بین این بکنه که با لباس نیکو، با لباس تمیز و نظیف، ولی تو اون وقت این حالا گفتن جمعش به این است که اول باری که رسید کربلا همون جوری بره، با همون امام حسین دوست داره با همون لباس غبرا شعفا یعنی غبار آلود و آشفته، دیگه ظاهری است که رسیده، اینم امسال که گرمه، عرق کرده، نمیدونم رسیده با اون وضعیت، همین جور بره، چون سید الشهدا سلام الله علیه هم خودش خلاصه در خون غلطیده، در خاک غلطیده، غبار آلود بوده. اینم یکی از آداب سفر زیارت کربلا است.
994 شماره پایانی 5643 گفتن که آیا میتونیم پول زکات را به عنوان رونما به عروس و داماد بدیم ولی نگیم که زکاته، چون ممکنه ناراحت بشن، یا برای خرید خونه به یک فامیل بدیم؟
اگر عروس و داماد فقیر باشن، شما از این جهت که اونها فقیرن میتونید زکات رو بهشون بدید و لازم هم نیست بهشون بگید که این زکات است. همونطور که تو فطریه یه روز عید فطر هم شما فطریه رو میدید به فقیر، لازم نیست بهش بگید این که من میدهم فطریه است، نه خیر. او خیال میکنه که شما هدیه دارید میدید، اب نداره، اون هر چی میخواد برداشت کنه برداشت کنه، مهم نیست، نیت شما مهمه. شما به نیت زکات قربتن الله، یا تو فطریه به نیت فطریه میدید قربتن الله، مانعی هم نداره، اون خیال میکنه که این هدیه است، باشه، اشکالی نداره. این مال عروس و داماد. اونم که ایشون میفرمان که برای خرید خانه اگر واقعا یک کسی فقیر است و نیاز به منزل مسکونی دارد و نداره و خلاصه ناچار هست که شما کمکش بکنید یا در اقساط کمکش بکنید، از زکات مانعی نداره.
بله. سوال بعدی گفتن میخواستم بدونم که من تازه به سن 14 سال قمری رسیدم، میخواستم بدونم روزه یا نماز بر من واجب هست یا خیر. و یه بخش دیگه هم سوالشون داره، حالا میپرسم.
اگر تنها نشانهی که وجود داره اینه که اگر ایشون در خواب محتلم میشه، که حالا زیادم اتفاق میفته، کم نیست، بگم کمه نه، زیادم اتفاق میفته که نوجوانهای ما بعضشون در سن 13 سالگی یا 14 سالگی قبل از این که 15 سال قمریشون تمام بشه در خواب محتلم میشن،
مخصوصا توی دوره امروزی شاید بیشتر این موضوع باشه،
ممکنه بیشتر، عوامل زیادی وجوده. این اگر باشه که وقتی از خواب بیدار شد دیگه قطعا به بلوغ رسیده، غسل جنابت بر او واجب است، از همون لحظه هم غسل باید بکنه، هم نماز باید بخونه و بقیه واجبات هم بر او واجبه و کارهای حرام هم بر او حرامه. و یک نشانه دیگه هم هست که اونم ممکنه قبل از 15 سالگی اتفاق بیفته و اون هم روییدن موی خشن هست در شرمگاه، که اگر موی خشن اگر روییده باشد اینم خودش نشانه بلوغه.
حالا اگر هیچ کدوم از این نشانه ها نبود،
اگر هیچ کدوم از این نشانه ها نبود، بالغ نشده، تکلیف نیست، 15 سال قمریش که تمام شد تکلیف میشه، ولی یه ولی داره، اینجوری هم نیست که بگه که خلا پس بنابراین نشانه ها که در ما وجود نداره، ما هم که بالغ نشدیم، تکلیف نشدیم، رها ولش کن، نه اینجوری نیست. در هر صورت ایشون ممیزه، ولو بالغ نباشد ولی بهش میگیم ممیز. کسی که ممیز است نماز را بخواند، تو رمضان روزه رو بگیره، اعمال عبادی صحیحه، حتی روز جمعه مقید باشه بره غسل جمعه بکنه، اینا عبادته، عبادتها هم صحیحه، ثواب براش می نویسن و خود این دیگه یک ملکه میشه و عادت میشه، بران که وقتی به تکلیف رسید دیگه آسونه براش، دیگه سخت نیست، عادت کرده، نماز رو سر وقت بخونه، مسجد بره، نماز جماعت شرکت بکنه، اول وقت نماز بخونه ببینید بعضی از خانواده ها متاسفانه میگن که بچه ما هنوز به تکلیف نرسید. خب وقتی میخواد به تکلیف برسه از روز اول که شما نمیتونید اون رو وادار کنید به این که نماز رو بخونید، بعد از قبل بخواند. ممیزه، در هر صورت ممیز که بود، ما در روایاتمون داریم به این که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین فرمودن که ما بچه هامون رو از 6 سالگی امر به نماز میکنیم، ولی شیعیان ما، حالا 1 سال ما تخفیف بدیم، از 7 سالگی بگو تا 7 سالگی بازی، یه 7 سالش که شد امر کنید. ببینید امر کنید ها. این خودش نکته مهم میستا. مرو سبیانکم، مرو سبیانکم، یعنی بچه های خودتون امر کنید به این که نماز بخونن. 7 سالگی نگو که این هنوز کوچیکه، دختر هنوز میگه 9 سالش نشده. از 7 سالگی بچه هاتون نماز بخونن، چه دختر چه پسرش.
بله خیلی ممنون و متشکر. حالا ادامه داره سوالشون. ایشون گفتن که و آیا گناه در سن زیر 14 سالگی نوشته میشه حتی اگر توبه بشه؟
نه، گناه اگر مکلف شد با اون نشانه هایی که گفتیم، بله مکلف دیگه، حرام رو نباید انجام بده، اگر انجام داد توبه کنه. اما اگر نه، اون نشانه های بلوغ درش نبود، 15 سال تمام قمری مکلف شد، قبل از 15 سالگی گناه براش نمی نویسند اما ثواب براش می نویسند. اینم عنایت پروردگار متعاله.
خب و در ادامه گفتن این که چجوری زندگی کنم که خدا دوستم داشته باشه؟
واجباتشون انجام بدن، کارهای حرامم ترک بکنن، همین 2 جمله. یعنی ایشون اگر در زمان مرحوم آیت الله بهجت هم خدمت ایشون می رفتن و سوال می کردن، همین جواب رو میشنیدن. ایشون میفهمیدن انجام واجبات، ترک محرمات، چون همه خلاصه میشه تو این دیگه. انجام واجبات یعنی چی؟ یعنی نمازت، یعنی روزت، یعنی عرض میشود که درس خوندنت که جز وظایفته، کمک به پدر و مادر، احترام پدر و مادر، احترام بزرگتر، اینا همه انجام دادی. و ترک محرمات، دروغ نگو، غیبت نکن، عرض میشود که آبروی کسی رو نبر، چشمت تو فضای مجازی مواظب باشه که دنبال هر فیلمی، هر تصویری نباشه، گوشت دنبال موسیقی نباشه. انجام واجبات، ترک محرمات، خدا از شما راضی است، امام زمان هم از شما راضیه.
و این که حالا واجبات چی، محرمات چی، هم یه چیز روشنه دیگه. شاید میشه گفت که همه نوجوان ها و جوان ها و همه مردم دیگه این خطکش رو میدونن که کجا حرام هست، کجا حلاله، کجا گناهه، کجا گناه نیست. انشالله که جوان های ما، نوجوان های ما همیشه موفق بشن به اینکه در مسیر درست، در مسیر اهل بیت، در مسیر خداوند متعال باشن انشاءالله. آقا عرفان از لرستان برای اون صد فرستادن، خدمتون سلام میگیم و سوالشون رو میشنویم.
سلام و ممنون از برنامه خوبتون. عذر میخوام یه سوال داشتم، به خاطر شلوغی جمعیت زودتر بریم زیارت اربعین رو بخونیم و برگردیم، قبول میشه یا نه؟
خب یکی از نکاتی که استاد زیادم سوال میپرسن با توجه به فضای جمعیت بسیار زیادی که این سالها هست، خب یه عده میرن زودتر هم قبل از اربعین برمیگردن، زیارتشون قبوله؟
اینو استفتا کردن از آقایون مراجع، هم تقریبا جواب مشترک یکسان دادن و اون این است که زیارت اربعین اگر بخوایم به اون استحبابه عمل کنیم، زیارت روز اربعین است.
زیارت امام حسین،
زیارت
در
امام
روز
حسین در روز اربعین در کربلا. البته از راه دورم داره. آها. بله، زیر آسمان، اونایی که نمیرن کربلا روز اربعین، امسال هم که دیگه اربعین عراق و ایران یکیه.
بله.
قبل از ظهر یا نزدیک ظهر روز اربعین زیر آسمان برن بشینن، زیارت اربعین رو بخونن، ان شاء الله ثواب اربعین هم بهشون میدن. ولی اونایی که اربعین خود روزش رو کربلا نمیتونن باشن، شلوغ، مثلا اونی که شروع کردن و عزیزان رو دارن میرن به حمدالله و میرن زیارتشون هم میکنن برمیگردن، گرچه زیارت روز اربعین حساب نمیشه، ولی چون امکان براشون نیست در اون روز، این قید مهمه ها، میگه که آقا من نمیتونم واقعا، اون ازدحام و اون شلوغی و زن و بچه بردم خودم، نمیتونم اصلا، و اصلا روز اربعین امکان زیارت سید الشهدا وجود نداره با اون شلوغی، من قبلش برم که حداقل بتونم یه حرم برم زیارت بکنم. به همین نیت اینا به قصد رجا و به قصد امید این که همون ثواب رو بهشون بدن، انشالله اون ثواب رو بهشون خواهند داد، به خاطر اینکه دست ما که نیستش، که دست پروردگار متعال، خدای متعالم عنایت داره، تفضل داره و اونقدر این رحمت به واسطه باب الرحمه که سید الشهداست، وسیعه که اصلا ما نمیتونیم بگیم چقدر کم زیاد نه، و امید هست که انشالله همون ثواب رو بهشون عنایت بفرمایید. یه نکته دیگه ما عرض بکنم، ما اینم هست و اینا در واقع جا رو برای بقیه زائرین باز میکنن، یعنی اگر بنا باشه که همه در یک روز برن قطعاً کربلا گنجایشش رو نداره، قطعاً نمیشه چنین چیزی. اگه بنا باشه که همه در یکی دو روز برن، اصلا اون جاده عرض می شود که نجف منتهی به کربلا اصلا قفل میکنه، نمیشه که. شما الان میبینی خود جناب عالی دیگه سالها هستید، خب هر روز صبح شب این جاده افراد در حال ترددن. خب اگر ما گفتیم نه خیر آقا، در روایات اومده که نه همون یک روز، یعنی همه باید برن که قبل از روز اربعین ورود به کربلا داشته باشه، اونم بمونن تو کربلا و روز اربعین، اصلا امکان تدارکات نیست، امکان این که این جمعیت در اونجا گنجایش داشته باشه وجود نداره. لذا این خودش اصلا به نظر من یه ثوابه که یه عده میرن از خودگذشتگی میکنن، میرن زیارتش میکنن برمیگردن، جا رو برای زائرین بعدی خالی میکنن، اینم خودش انشالله ثواب داره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر، انشالله که قسمت روزی هر عاشق و هر دلدادهی بشه. عرض کنم که آقای صمدی از تهران روی خط ارتباطی هستن. آقای صمدی سلام علیکم.
سلام عرض کردم، خسته نباشین، تشکر از برنامه بسیار خوبه.
علیکم السلام ورحمت الله.
من در رابطه با این قبلا این سوال قبلا از در شبکه برایتم کردم، درست برام جا نیفتاد. در رابطه با نماز جماعت، زمانی که روحانی وجود نداره یا روحانی در مسجد نیست، یه دی آقایون میگن که آقا شما بفرمید نماز امام جماعت بشین. امام جماعت باید قرائتش درست باشه و عادل هم باشه. این مسئله عدالت سقفش چجوریه؟ ما مثلا میخوایم بریم نماز بخونیم، شک میکنیم، میگیم ما که عادل نیستیم، فلان جا خلاف کردیم، گناه کردیم، پس نمیریم، پس اینطور اونطور این مسئله جماعت به هم میخوره، یا به بعضی آقایون اینطور میشه. خواستم ببینم مثلا خب به هر حال ما اونچنان عدالت 100% نداریم که، به هر حال یه خطا و اشتباهی داریم، آیا بریم جلو وایسیم نماز بخونیم نخونیم، یا اصلا نماز جماعت ترک بکنن همه فرادا بخونن؟ این لطفاً بفهمید که ما چیکار بکنیم. تشکر از برنامه بسیار خوبه دون، ممنون.
خیلی متشکرم، ممنونم. خب استاد ایشون توضیح دادن، حالا اینجوری بپرسیم که این معیار عدالت هم برای خود فرد مهمه هم برای دیگران، کدومه؟ چون بالاخره هر کدوم از ما هم خودمون رو که میشناسیم، هر کسی هم ممکنه گناه و معصیتی کرده باشه.
یعنی این مطلب دو طرفه است، یک طرفو نباید نگاه کنیم. مردم برای اینکه به فضیلت نماز جماعت برسند، خب حالا روحانی مسجد که امام به اصطلاح راتبه و امام مرتبه همیشگی میشناسن، هیچ نیومده، حالا یه روز نیومده، ولی توی معمومین یک کسی هست که خلاصه سابقه داره، روز اول نیستش که اومده باشه، که یک کسی است ولو لباس شخصی، ولی سابقه داره، مردم میشناسنش و او رو به عدالت قبول دارند، لذا بهش میگن که اونا وظیفه خودشون اینه که اگر قبول داشتن که این آقا عادل و قرائتش هم صحیحه، بفرستن جلو، جماعت برپا بشه، ثوابش رو ببرن. این کار اوناست، درست هم هست، هیچ مشکلی نداره. این این طرف، یعنی عادل میدونن، قرائتش هم صحیح میدونن و میخوان که جماعت هم برقرار بشه، حیفه محروم نشن، بله بفرمایید جلو. اما این خودش تردید داره. ببینید بعضی وقتا آقای اسماعیلی شکست نفسیه، یعنی حالا فرض بفرمایید خود شما از خودتون نسبت به اینکه گناه علنی عمدی کرده باشید تردید دارید؟ نه، ما معمولا در ملأ عام مثلا سعی میکنیم حداقل خودمون حفظ کنیم.
معیار علنی بودن، یعنی در مخفی اگر خودنی کرده کسی گناه کرده باشه،
ببینید اونا در علن نباید دیده باشن گناهی را.
ولی من این ور خود فرد،
این ور من خودم را عمدی. یه وقت از آخریشون گفتن خطا کردم. خطا یعنی چی؟ یعنی حواسم نبود یه گناهی کردم. نه خطا یعنی گناه. خطا رو گاهی به معنای گناه میگیریم. خب بله، گناه که یک خطایی بزرگه. ولی گاهی عمدیه. عمدی باشه دیگه خطا نیست. عمدی باشه، اون هیچ، بعد توبه میخواد. یه وقت نه، خطا به معنای غیر عمدی است. خب بله، پیش میاد. اما عمدی، من اومدم سراغ ندارم، مثال دارم میگم، خدای نکرده من خودم رو تذکیه نمی کنم، نه مثال می زنم، سراغ ندارم از خودم که یک دروغ عمدی گفته باشم، یک قیمت عمدی کرده باشم، یا مثلا مال مردم رو خورده باشم، یا عمدن به ناموس مردم نگاه کرده. اگر اینجوری باشه میگم خیلی خوب دیگه، حال ما هم انشالله عادلیم، میره جلو وای میسته. یه وقت هست که نه، اون وقت این آدم ممکنه حالا شکست نفسی کنه، بگه ای بابا ما کجا و امامت جماعت کجا. نه نه، نباید این کارو بکنه، باید بره جلو، محروم نکنه مردم رو. این آدمی که عمدن از خودش گناهی سراغ نداره. اما یه وقت هست که نه، میبینه که بله، نه من حواسم هست، دروغ گفتم، توبم نکردم. اگه دروغ گفت توبه نکرده، همین الان توبه بکنه.
همین میخواستم بگم، همون لحظه که ازشون میخوان بله، که بره
بله،
قبل از اینکه نماز رو شروع بله، کنه توبه کنه از هر چی که بوده در گذشته.
که انقدر زمان بر نیستش بله، که توبه دوتا رکن اساسی داره، یکی ندامت باطنیه که در باطن واقعا تصمیم جدی میگه خدایا غلط کردم، من نمیرم دیگه، غیبت نمیکنم، دیگه دروغ نمیگم، این میشه ندامت باطنی. و یکی هم اظهار ظاهریشه که در ظاهر هم اظهار کند استغفر الله رب العالمین، تمام بره اونجا وایس استغفر الله، بره نمازشو بخونه. به نظر من کسی که حالا بعضیا هستن که مقیدن به این که هیچ وقت امام جماعت نشون، حالا من نمیدونم دلیلش چیه، از این طرف هم حرص برای اینکه امام جماعت بشه خوب نیستا، ولی از اون طرف هم که مردم محروم کنه خوب نیست. آقا شما رو مردم قبول دارن، چی کار داری شما؟ میگه من خودمو قبول ندارم. مهم نیست، این نکته ایستا، شما خودتو قبول نداری نداشته باش، مردم باید شما را قبول داشته باشن، اونا میخوان اقتدا کنن، شما که نمیخوای اقتدا به مردم کنی، شما میخوای نماز خودتو بخونی، برو وایس نماز خودتو بخون. درست، این جوجه ها درست نیست که ما مردم رو محروم کنیم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. بازم فرصت هست عزیزان که تماس بگیرن، پیام بفرستن و سوالات شرعی خودشون رو مطرح بکنن. ایام ایام سراسر غم و اندوه، اسارت آل الله و ایام، تا امروز که روز شهادت حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها هست، به محضر همه شما عاشقان و ارادتمندان عرض تسلیت و تعزیت دارم.
ازم نپرسید چه حالی دارم، این دل شب چرا بیدارم، ازم نپرسید از عشق چشمام، دلم گرفته بابامو میخوام، ازم نپرسید ازم نپرسید، ازم نپرسید ازم نپرسید، وقت قرار رنگم پریده تو این شب تا سرزد سپیده، همه کشیدم آه، بالاخره بابامو دیدم آه، بالاخره بابامو دیدم آه، بابا جونم خوش اومدی آه، بابا جونم خوش اومدی آه، بابا جونم اومدی. یادم نمیره بابا یه لحظه، از وقتی رفتی تو روی نیزه، دیدم که عمه داره میلرزه، داره مادرت شدم آه، شهیده سرت شدم، شهیده سرت شدم. بابا بیا منو ببر، بابا بیا منو ببر، بابا بیا منو ببر، بابا بیا منو ببر.
السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله. این سلامی که ما معمولا برای حضرت معصومه یا برای حضرت زینب کبری سلام الله علیها به کار میبریم، میتونیم به راحتی و با ایمان و با خاطر آسوده برای رقیه خاتون هم به کار ببریم، چرا که هم عمه ولی خداست، هم دختر ولی خداست و هم خواهر ولی خداست. السلام علیک یا اخت ولی الله یا عمت ولی الله یا بنت ولی الله، این سه ویژگی است که برای این بانوی بزرگوار هست. بازم بهتون تسلیت میگم و انشالله قسمت روزی هممون بشه در دمشق و حرم ایشون رو زیارت بکنیم. در کنارتون هستیم، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. عزیزان میتونن تماس بگیرن. استاد سوال پرسیدن که آقا محمد نگفتن از کجا، آیا این وام 10 میلیونی که بانک ملی برای زائران کربلا میدهد و بعد از 6 ماه با سود 600 هزار تومانی پس میگیرد، از لحاظ شرعی مشکل ربا و غیره دارد یا خیر؟
ببینید اینو ما از دو طرف مورد بررسی قرار دادیم. یکیش از طرف این که خود مشتری پولی میگذاره و توقع داره که به او خدمتی بکنن که این حذف شد، الحمدلله حذفش کردن، چون که اعلام شد به این که این خلاف شرع، خود شورای فقهی بانک مرکزی جلسه گرفتن و رسماً اعلام کردن برداشته شد. اما از یک طرف کاری است که بانک میکنه، بانک 10 میلیون میده 6 ماهه و تقریباً 10 میلیون 700 تومان برمیگرده. خب بانک که قرض نمیده به مشتری، قانونش قانون مرابحه است، منتها اگر مشتری درست عمل
مرابحه کنه. یعنی چی استاد؟
عرض میکنم اگر مشتری درست عمل کنه، یعنی در اجرا، ما یه مشکلی که داریم در اجرای قوانین بانکی نه در اصلش. ببینید قبل از این هم مرابحه بوده، بانک چیکار میکنه؟ میاد یه کارتی به مشتری خودش میده 10 میلیون تومان، حالا داریم 5 میلیون هم دارن مرابحه 5 میلیون، و وکالت میده به شخص، میگه این پول مال منه، شما برو. البته در غیر این مورد مرابحهش عامه، یعنی میگه هر جنسی که میخوای بخری برو بخر، برای بانک بخر.
خب همین من سوالم این بود که الان تو بحث 40 که خرید جنسی نیست،
الان تو بحث 40 گفتن برن باهاش ارز بخرن. آها، این رو باهاش ارز بخرن.
اگه کسی نره ارز بخره یعنی مشکل داره.
بله اعلام کردن، بله، فقط در همون موردی که گفتن.
بله خب 10 میلیون ارز طرف
میخواد، وکالت دیگه، وکالته، این وکالت. البته آیا میتونه در غیر خرید هم استفاده کنه؟ در غیر خرید خدماته، خب بلیط هم میتونه بخره، اونم خریده، بلیط هم بخره، حالا ممکنه مثلا فرض کنم بلیط اتوبوس بخره، ممکنه بلیط هواپیما بخره، یا اینکه نه میتونه پول خدمات دیگه هم بده. ظاهرا حالا شاید خیلی منحصر هم به خرید ارز نباشه، چون خلاصه تو این سفر خریدهای مختلف داره دیگه، خریدهایی که مربوط به سفر عربین،
مثلا وکالت عام بده ها، این شکلی
وکالت عام در خریدهایی که مربوط به سفر عربین، و شما هر خریدی که میکنید برای بانکه، چون با پول بانک برای بانک، و یه وکالت دوم هم داده به شما که این رو خریدی، حالا میخوای چیکارش کنی؟ مصرف کنی، بعد مال خودت بشه، چجوری؟ به خودت بفروش، از طرف بانک به خودت بفروش. چجوری بفروش؟ نسیه بفروش، اقساطی بفروش.
خب همین، آخه اینجا اصلا جنسی وجود نداره که بفروشی، بعدن میخواد بره مثلا هزینه کرایه بده، هزینه نمیدونم وسایل، بعدن میخواد به اینجا دیگه چجوری میشه اون موقع؟
خب همون پول رو وقتی بهش میدن این میخواد بره، مثل بقیه موارد مرابحه هست دیگه.
خب اون موقع میره مثلا وسیله رو میخره، ولی این همجوری میخواد 10 میلیون رو در طول مسیر خرج بکنه، اصلا شاید ممکنه 6 میلیونش رو خرج کنه، 4 میلیون اصلا خرج نکنه.
اون دیگه حالا یه بحث دیگه است که اینم گفتن دیگه، حالا اینو باید چیکارش کرد؟ چون مرابحه همینه، مرابحه وکالت در خرید و فروشه. شما جنسی را فرض بفرمایید، این چراغ را، شما میخرید برای بانک، ولی چون خودتون میخواید به خودتون میفروشید از طرف بانک به یک قیمت بیشتری، چون اقساطی نسیه است، نسیه گرانتره دیگه. حالا در غیر خرید و فروشش دیگه، حالا چه جوری قابل توجیه، اون یه بحث دیگه است.
پس با این توضیحی که شما فرمودید اگر باشه
اشکالی نداره،
مشکلی نداره. خب سوال بعدی، آسید علی از مشهد گفتن از کسی شنیدم که در کوفه باید نمازمان رو تمام بخوانیم، من اگر نمیدانستم و قبلا شکست خواندم حکم نماز چیست؟ که حالا ایشون اتفاقا دقیق متوجه موضوع نشدن.
شکستم که خوندم، درست خوندن در چهار جا انسان،
نه مسجد کوفه، نه کوفه.
حالا عرض میکنم در چهار جا انسان مخیر است. مخیرم توضیح بدیم یعنی چی؟ یعنی اختیار داره، میخواد نماز شو چهار رکعتی بخونه، نماز ظهر، عصر و عشا را
میتواند،
میتواند دوست
داره، اینکه واجب،
نه نه میتواند تمام بخونه، میتونه شکسته بخونه، چون در اصل مسافر دیگه، مسافر شکسته است، ولی بهش این اختیار رو دادن که تمام هم خواست بخونه بخونه. یکی مسجد الحرامه، یکی مسجد النبی، یکی اطراف قبر سیدالشهدا است در حرم، نه تو صحن و اینها، نه تو خود حرم، و یکی هم مسجد کوفه است.
مسجد کوفه محدودیت نداره،
مسجد کوفه است، مسجد کوفه، که حالا صحنش هم اون عرض می شود راهروهای اطراف شبستان هم میگن جزء شبستان است، اونجا هم تمام خونده بشه. ولی اینکه در کوفه، در خود شهر، این رو بعضی از آقایون چرا فتوا دارن، بعضی از حضرات آقایون میفرمان در کل کوفه، اونچه که در روایات اومده اختصاصی به مسجد ندارد، تابع فتواست. در حسودشون تمام خوندن،
شکسته خوندن،
شکسته خوندن که
آره، چون فکر میکنم واجبه که اصلا تمام بخونن،
شکسته خوندن که دیگه
قطعا درسته،
قطعا درسته، هیچ واهمه‌ای نداشته باشه.
بله خیلی ممنون و متشکرم. بعد حالا استاد در خصوص مکه و مدینه، و
مکه و مدینه هم اختلاف نظر وجود داره که آیا در تمام مکه، در تمام مدینه، یا مسجد الحرام،
یا کربلا.
کربلا نه، کربلا کاملا مشخصه، کربلا
حرم.
کربلا فقط مختص به حرمه.
بله.
اما در مکه مدینه بعضی از حضرات آقایون که بعضی میگم شاید هم خیلی میگن که در کل شهر مکه، حتی در هتلت، در کل مدینه، حتی در هتل، منتها اونجا باز یه تفاوت است. مکه قدیم اونی که در زمان روایات گفته مکه، مکه قدیمه دیگه، مکه قدیمه، یا نه ما بیام الان توسعه بدیم بگیم مکه جدید که رفته تا منا، تا منا کشیده شده رفته مثلا.
این علاماتی که گذاشتن محدوده حرم کفایت نمی‌کنه.
نه محدوده حرم معناش محدوده مکه نیست. حرمه. حرم، حرم وسیع‌تر از خوده. ببینید مسجد تنعیم که شما مشرف شدید.
بله.
مسجد تنعیم بیرون شهر
بله،
مکه
بله.
است. ولی آغاز بداية الحرمه. پس بنابراین حرم امن الهی از خود شهر مکه گسترده تره.
خب ممنونم. آقای شفیعی از کرمان، بیننده بزرگوارمون، ایشون هم برامون سوال ارسال کردن به صورت صوت، بشنویم.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. عضو خانه سوالی داشتم، این که تو اربعین، خیلی ایام اربعین دور کربلا، مثلا تو کربلا دور حرم مطهر خیلی شلوغه، مردم همینجوری که به هم دیگه میخورن، به زن و مرد قاطی ان تقریبا جورایی، و توی صفا به هم میخورن. حالا زیارت زنایی که مثلا توی شلوغی میرن درسته یا نه؟ چون بعضیا میگن که زنا نباید توی شلوغی ها برای زیارت کنن، چون که خیلی ازدحام، مردا به زنا میخورن. حالا زیارتشون درسته، مشکل داره نداره؟ ممنون میشه جواب بدید. یا علی خبر میکنید.
خیلی متشکر، بفهمید جان.
حتما زیارتشون درسته. شک نکنید که زیارتشون درسته، و این رو فکر میکنم هفته قبلم مفصل ما توضیح دادیم، همینجا عرض کردیم که این اختلاط، اختلاط حرام نیست. فکر نمی کنم اختلاطش به اندازه اختلاط دور کعبه باشه. دور کعبه که بیشتر از اینه. دور کعبه اصلا چسبیدن به هم دیگه، یا زن جلوی مرد پشت سر، اونقدر جمعیت هست که به تعبیر این وهابیای خبیث میگن الساق.
یا اون هجر اسماعیل که میرن نماز بخونن، یا اسلام حجر، اینا که اصلا
من. و هیچ وقت هم این نهی نشده. ما هیچ فتوایی نداریم، هیچ فتوایی تا به حال ما نداریم در این 1400 سال، نه در روایات ائمه، نه در فتوای فقها، که نه کرده باشن که نه خیر شما بیاد مثلا فرض کنید که طواف کعبه رو جدا کنید اصلا زن و مرد را، نه. چون این اختلاط، اختلاطی نیست که کسی مخصوصا بخواد به دیگری تنه بزنه، هر کسی مراعات میکنه. حالا در این سفر کربلا هم که یکی در مسیر، یکی در حرم، در حرم که زن و مرد جدا، مثلا ورودی زنها جداست، ورودی مردها جداست، چه مشکلی داره؟ زنها برای خودشون دارن میان، مردها برای خودشون دارن. یکی هم در مسیره، در مسیرم که ما سالهاست داریم میریم و هم روزای شلوغش بودیم، روزای خلوتش بودیم، دیدیم که در مسیر هم کاملا، مگر اینکه خانواده باشه، زن و شوهر و مثلا با همراه هم دخترش هم با خودش، پسرش هم با خودش، همشون خودش، اینا با هم دیگه دارن میرن. اما این که مثلا زن نامحرم، مرد نامحرم، ما ببینیم که شما تا حالا دیدی یه زنی ادعا بکنه
که اطراف حرم، اطراف حرم، بین الحرمین، خیابون‌های نزدیک، اونجا گاهی خیلی ازدحام شدید میشه،
ازدحام شدیده، ولی ما ندیدیم یه زنی مخصوصا عرب‌ها که خیلی هم مقید هستن داد بزنه، فریاد بزنه که آی مردم، این مرد به من تنه زد.
ولی میگم همه رعایت میکنن، خودشون رعایت میکنن، مثلا یه جمعی خانم باشه آقایون تلاش میکنن یکم فاصله بگیرن، تمام اینا رو ما دیدیم که هیچ
تجربه نشون داده هیچ مشکلی نداشته. در هر صورت هم مردی که میره زیارت، میره برای زیارت، بنابراین دنبال این حرفا نیست که خدایی نکرده مثلا نگاه حرامی بکنه، تنهی به زنی بزن. هم زنهایی که میرن با این زحمت، با این گرمای شدید، با این خرج، اونام در صدد هستن که انشالله با اخلاص برن، خودشونو جمع و جور میکنن، زنهام رعایت میکنن. نه هیچ مشکلی نداره، از لحاظ شرعی هم توصیه نمیکنیم که زنها به اربعین نروند، نه زنها هم برون، مردها هم برون
و زیارتشون و رفتنشون
انشالله هم مورد قبول،
انشالله نیست و قبول. خیلی ممنونم. آقای بهرامی از بوشهر روی خط ارتباطی هستن. آقای بهرامی سلام علیکم.
آقا سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای اسماعیلی احوال شما؟ سلام آقای بهیتور، احوال شما؟
علیکم السلام و رحمت الله،
سرسنه باشین، تقبل علی اعمالکم انشاءالله. یه سوالی دارم معزوزی، خدا راهنمایی کنید لطفا.
بفرمید.
هر شبت در 15 سال من بیرم مسجد محلمون، نزدیک خونمون مسجده و این بانی مسجد صدای بلندگو داخل مسجد زیاده.
بله
سلام. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
صداتون رو داریم آقای بهرامی، بفهم سوالتون رو ادامه بدی. ادامه بدید سوالتون آقای بهرامی.
بله قربان.
صدای تلویزیون رو ببندید، سوالتون رو ادامه بدید لطفا.
بله بله
آقای بهرامی.
بله صدای بلندگو داخل مسجد زیاده.
بله
و بله 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 صدای بلندگو داخل مسجد زیاده، بعد از نماز مغرب دعا میخونن، دعای بعد از نماز مغرب میخونن در فاصله، بله 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 شش، در فاصله دعای خوندن دعای بعد از نماز مغرب ما استفاده میکنیم و دوتا در رکعت نماز میخونیم مستحبی نافله یا غفیله، ولی خب این زود تموم میکنه، بلا فاصله هم میگن باید امام جماعت بلند شه نماز عشا بخونه، فرصت کمه، ما سری باید بخونیم این دوتا رکعت نماز و با صدای بلندگو، چهار تا بلندگو داخل مسجد هست، صد تا بلندگو کوتاه، خیلی اذیت شدیم ما تا حالا 10-15 ساله، هر کاری هم میکنیم این همون خواننده دعا میگه نه ما باید تو میکروفون بخونم، تو بلندگو بخونم، و ما میگم صدای آقا هم به همه جای مسجد میرسه بدون بلندگو، بدون بلندگو صداش، صدای خوندن دعا صداش به همه جای مسجد میرسه، ولی ما هر کاری میکنیم میگه نه باید تو بلندگو بخونم. حالا ما الان شنواییم الان کم شده، اعصابم اثر گذاشته، نماز من درست نمیتونم بخونم چون تو هم میکنم صدای بلندگو زیاده، من باید سری موعد بخونم که به نماز عشاء برسم، به خاطر این الان ما نمیتونم، چند بار خواهش کردم، التماس کردم، ولی حاضر نیستن صدای بلندگو کم کنن یا بدون بلندگو بخونن. خود در نتیجه من الان اومدم خونه، چون تو خونه نمازم میخونم، نمیتونم برام به خاطر اینکه خود اعصابم خود کرده، شنواییم روش اثر گذاشته و نماز هم سری باید بخونی، سری هم توش گیچ میشون، کنار من مسجد نیست، دوره که مسجد دیگه برام، الان اومدم تو خونه، باید چی کار کنم با؟
بسیار چشم،
من میخوام راهنمایی بفرمایید.
چشم، ممنونی، موفق باشید، التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون باشه. کجا بفهم مفصل توضیح دادن.
خب حالا ببینید این بیشتر جنبه مسئله شرعی نداره، این در واقع یک نوع بدسلیقگی است که تو بعضی مساجد انجام میشه. بین دو نماز قطعا باید یک فرصتی به مأموم بدن برای نافله، اونم 4 رکعت، 2 رکعت قفیله، قفیله هم میشه هم به نیت قفیله بخونه هم به نیت نافله بخونه، 1-2 رکعت دیگه. این 4 رکعت باید فرصت بدن که بتونه واقعا، و تعقیبات رو هم اگر میخوان بخونن لزومی نداره حالا به قول ایشون با این سر و صدا و هیاهو و صدای بلند و اینها. ونگهی اذیت و آزار مؤمن هم که جایز نیست، این خودش اگر اذیت و آزار باشه واقعا افراد مسن و اینها آزار ببینن اذیت بشن، اینم جایز نیست. نکته دیگر این است که افراد رو از مسجد فراره میده، چون الان میگه من نمیتونم برم، شما باید جذب بکنید نه دفع بکنید، چون میگه من نمیتونم دیگه مسجد برم، و چه بسا افراد دیگری هم هستن مثل ایشون که هم گرفتاری رو دارن نمیتونن مسجد رو به خاطر همین نمیتونن برن. بنابراین این کار از نظر شرعی خالی از اشکال نیست. من نمیخوام بگم کار حرامی انجام میده اون شخص، نه اونم میگه من تعقیبات دارم میخونم و بلنگو میخونم، خب صدای بلنگو رو بلنگو میخواد بخونه و صدای بلنگو رو کمش بکنن، آرام باشه که بلنگو هم بخونه آرام هم باشه، اینا هم بتونن نافله شون رو بخونن، مشکل هم پیش نیاد.
حالا یه نکته این که حالا مدیریت این موضوع رو میتونه امام جماعت داشته باشه، ایشون با امام جماعت در میون بگذارن هیئت و منای مسجد تا این موضوع حل بشه.
در حصول حالا قابل حل
ده. حالا اون بخشی که حالا احکام ایشون الان دیگه تو خونه نماز میخونه دیگه نمیره مسجد، حالا شاید از این باب ایشون نگرانه که خب من میخواستم فضیلت نماز جماعت خب فضیلت
مسجد نمیتونم برم، میرم اعصابم ناراحت میشه مثلا، عذره اگر واقعا چنینه این عذره بله، اما بازم عرض میکنیم که حداقل گاهی برید که ترک مسجدتون مستمر نباشه، ممتد نباشه، گاهی رو برید در هر صورت.
یا برن نماز مغرب رو مثلا بخونن، حالا اگر واقعا مثلا اینم یه بحثی دی ها، نماز مغرب بخونن بقیه رو بیان خونه مثلا، حالا حداقل یه جوری که
حضور در مسجد رو به صورت مستمر ترک نکنید، نماز جماعت رو به صورت مستمر ترک نکنید. بله حالا گاهی اگه نتونستید برید نرید.
بله خیلی ممنون. آقای قوامی گفتن که من بچه کوچیک دارم، وقتی نماز میخونم بعضی موقع ها بچه‌م مهر رو خلاصه برمی‌داره و فرار میکنه، من باید چیکار کنم؟ نمازم رو قطع کنم یا ادامه بدم؟
دو تا حالت داره، یه وقت هست که وقت وسیعه و امکان دستیابی به یه چیزی که روش سجده بکنه نداره، اینجا نماز باید قطع، فایده نداره که نماز بشکنه، بره مهری فراهم بکنه و بیاره دوباره شروع بکنه. یه وقت هست نه، وقت وسیع هست ولی مهر رفته، غیر از مهر چیز دیگه امکان دستیابی هست، مثلا اگه دست رو اینجوری بکنه بدونی که از قبله منحرف بشه، ممکنه یه کاغذی مثلا چوبی کاغذی نمیدونم یه چیزی که روش میشه سجده کرد پیدا میکنه روش سجده میکنه، ولی اگر نه امکان دستیابی به همچین چیزی نیست نماز بشکنه و بره. این مال وقتی که وسیعه.
بله
اما یه وقت هست که نه، نماز آخر وقته، من نماز الان بشکنم برم مهر بخوام پیدا بکنم نماز قضا میشه دیگه، نمیشه که. اینجا حق نداره این نماز رو بشکنن، باید این نماز ادامه بدونه. خب بدون مهر چیکار بکنه؟ بدون مهر نهایتا آخرش این است که دست خودش رو به جای اینکه صاف بگذاره اینجوری میگذاره یا دست راست
هم که میگن اشتباهه،
اشتباه. اونم ناخونش هست. آره. نه نه نه، و روی دست خودش حالا یا دست چپش یا روی دست راستش بدونه که از زمین برداره روی دست خودش سجده میکنه و نماز شام دو.
این دیگه برای موردیه که اصلا وقت نیست، یعنی 1 دقیقه دیگه مونده الان نماز قضا بشه، و الا اگر در وسعت وقت هست که دیگه تمام این موارد اصلا معنا نداره. حالا ایشون گفتن ما خودمونم اتون تو خانه یه دختر خانم 2 ساله داریم و تمام عشقش اینه که اون لحظه که ما وایسیم نماز بخونیم تو خونه و بیاد یا از سر کول ما بالا بره یا بیاد خلاص بازیگوشی کنه مهر رو برداره. من تنها کاری که همیشه میکنم اینه که یه دونه مهر احتیاط تو جیبم هست و برم نمیدارم، یعنی میگذارم قشنگ جانمازم باشه مهرمم باشه بچه‌م بیاد بازی خودشو بکنه، و مهر احتیاطی تو جیبمه که اگر به هر دلیلی خلاصه بچه مهر رو برداشت و فرار کرد از این مهر احتیاطی
جایگزین کار خیلی
آره خوبیه. که بچه‌م خلاصه علاقمند بشه هم به نمازگاه، یا مثلا یه چادر سرش میکنه میاد وای میسه کنار ما، یه جوری هم رفتار بکنیم که وقتی بچه‌ها از نماز زده نشن خلاصه ناراحت نشن. خب تمام شد. چی گفتید؟ دو دقیقه. خب گفتن که با آیا با غسل زیارت میتوان وضو نگرفت و نماز خوند؟
نه. چرا؟ به خاطر اینکه با کدوم غسل زیارت؟ ببینید غسل زیارت برای همه ائمه معصومین به قصد رجا میشه انجام داد، چون این آقایون یه تفاوت نظر دارن که آیا برای هر امامی غسل زیارت وارد شده یا وارد نشده. معمولا مشهد هم که میریم یه غسل زیارت امام رضا میکنیم بعد میریم حرم به قصد رجا. وقتی این رو بخوایم باش نماز بخونیم نه نمیشه. ولی غسل زیارت سیدالشهدا سلام الله علیه حتما سند داره، حتما وارد شده. غسل ورود به حرم پیغمبر اکرم مثلا وارد شده. اینو رساله رو ببینن در احکام غسل‌های مستحبی. ببینید بعضی غسل‌ها رو نوشتن با این غسل و فتوایی که من فراموش کردم بپرسم. اگر نظر امام رضوان الله علیه که اصلا با هیچ غسلی غیر از غسل جنابت نمیشه، باید حتما وضو بگیرن. نظر رهبری رو میخوان همینه، با هیچ غسلی غیر از جنابت نمیشه، باید وضو بگیرن. اما آقایون دیگه که میگن با غسل‌های مستحبی یا غسل‌های واجب میشود نماز خون، با غسل‌های مستحبی سند داره قطعی
مثل غسل روز جمعه.
بنابراین جای احتیاط بکنن، حتما وضو رو بگیرن، بعد از غسلشون وضو رو بگیرن.
یه سوال دیگه هم بپرسم دیگه، فکر می‌کنم وقتمون رو به پایان هست. گفتن چند سالی که توفیق داشتم برای زیارت اربعین مشرف می‌شدم، اما امسال به دلیل برخی مشکلات نمیتونم برم. آیا میتونم به کسی پول بدم که به نیابت من بره زیارت؟
بله.
شرایط خاصی داره؟ گفتن
زیارت به نیابت میشه، شما خرج سفرشو بهش بدید یا بخشی از خرج سفر رو بهش بدید و بهش بگید که به نیابت از من، حالا یا پیاده روی رو به نیابت از شما اصلا انجام بده، یا اگر فرض کنید نصف خرجش دادید بگید که نه، کربلا که رفتی خود شهر کربلا زیارت سیدالشهدا رو به نیابت من برو انجام بده، یا نجف رو یا عتبات رو. دیگه حالا بستگی داره به اون قراردادی که بینشون بسته میشه.
بله. خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور. ما احتمالا هم حقیر هم جناب استاد وحیدپور هفته آینده مشرف میشیم کربلا و دعاگوی شما، نائب زیاره شما دوستان عزیز بیننده خواهیم بود. البته اگر بلیتمون هماهنگ بشه و اینها که خب برنامه احتمالاً نداریم و مشرف میشیم، ولی اگر به هر دلیلی ممکنه یه وقت بلیت به تأخیر بیفته که باز خدمت دوستان میرسیم. ان شاء الله به یاد دوستان باشیم.
حتما ان شاء الله حتما هستیم. امیدواریم که هر که عاشق و دلش میسوزه برن، که چون اگه کسی خیلی دغدغه نداره هیچ، اما اونایی که دغدغه دارن و اشک میریزن و دلشون میسوزه و هنوزم گذرنامه‌شون نیومده براشون متاسفانه، انشالله اسباب سفرشون فراهم بشه و با امنیت و با زیارت مقبول انشالله خدا کمکشون بکنه، توفیق پیدا کنن برن برای زیارت هم
انشالله. دوستان عزیزم ممنونم از نگاهتون، از توجهتون. البته برخی از سوالا هم باقی مون، انشالله زنده باشیم در برنامه‌های آینده پاسخگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا أرحم الراحمين.